در صبحانه با خبر امروز. افزایش نگرانی ها از موج دوم همه‌گیری در چین به دنبال شناسایی نزدیک به 60 بیمار جدید در پکن، همزمان با سرغمی شدن مجدد آمار مرگ و میر روزانه ناشی از کرونا در ایران پس از دو ماه. کاستن از تراکم زندان‌ها یا کلید زدن یک پروژه جدید توابسازی، تأکید معاون قوه قضاییه ایران بر نیاز به رویکردی برای اصلاح به جای مجازات. بازداشت بازرگان کلمبیایی ونزوئلایی در مسیر کاراکاس به تهران. آمریکا میگوید در پولشویی دست داشته، ونزوئلا میگوید در مأموریتی حقوق بشری بوده.
دوش آمد و از مسجدم اندر میان کشید.
و پاییز پدر سالار تلویزیون ایران، محمد علی کشاورز در 90 سالگی درگذشت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 26 خرداد خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. از پکن تا تهران و از دهلی تا سائو پائولو، ویروس کرونا همچنان بی‌مهار می‌تازد. در ایران پس از حدود دو ماه آمار رسمی مرگ و میر روزانه بار دیگر از 100 تن فراتر رفت و تعداد بیماران تازه شناسایی شده هم به 3000 نفر در روز نزدیک می شود. در چین خاستگاه اولیه ویروس، شناسایی نزدیک به 60 بیمار جدید در پکن پایتخت منجر به تعطیلی چندین بازار و قرنطینه چند منطقه شد. موضوعی که به نگرانی ها از آغاز موج دوم بیماری در چین دامن زده. در هند شناسایی روزانه بیماران با ثبت رکوردی جدید از 12000 نفر فراتر رفت و روند شناسایی بیماران در برزیل هم همچنان در حدود 30000 نفر در روز است. تا کنون نزدیک به 8 میلیون بیمار در سراسر جهان شناسایی شدند، یک نفر از هر 1000 نفر جمعیت زمین. این در حالی است که به گفته کارشناسان تعداد بسیار بیشتری از افراد گرچه به ویروس آلوده شده اند اما به دلیل نداشتن علائم بیماری یا خفیف بودن آنها به مراکز درمانی مراجعه نکرده و در نتیجه در آمارها ثبت نشدند. در بسیاری از کشورهای فقیر و درگیر بحرانهای دیگر هم که اصولا امکانات کافی برای آزمایش و سرشماری بیماران وجود ندارد. جهان به کدام سو می رود؟ آیا می توان برای این بزرگترین کابوس دو دهه اول قرن 21 پایانی تصور کرد؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از ایلیا جزایری.
همزمان با اوجگیری آمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، شمار قربانیان این ویروس بار دیگر سه‌رقمی شد.
اما متاسفانه باید بگم که تعداد هموطنانی رو که از دست دادیم آمارش سه‌رقمی شده و این برای ما و همکارانمون و قطعا برای شما عزیزان بسیار دردناک هستش. تمام تلاشمون این بودش که در این مدت گذشته بتونیم رقم‌هامون رو دو رقمی، در حد آمارمون رو دو رقمی نگه داریم و حتی به یک رقمی برسونیم، ولی امروز من باید بگم که متاسفانه 107 تن از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته از دست دادیم.
و در میانه حرف و حدیث هایی درباره آغاز موج دوم شیوع کرونا، رئیس جمهوری ایران وجود چنین پدیده ای را به شدت رد می کند.
ما موج دوم نداریم در کشور ما تا امروز. اون چه هست موج اول هست. این موج اول پیکش در بعضی از استانها در ایام اسفند و فروردین و اردیبهشت بوده و برخی از استانها در خرداد هست و احتمال داره که بعد از گذراندن پیک در این پنج استان، استانهای دیگری هم در تیر ماه در پیک ما قرار بگیریم.
با این وجود و با توجه به افزایش شمار مبتلایان در پایتخت ایران، مسئولان بهداشتی این شهر شرایط را شکننده توصیف کرده و هشدار می‌دهند که ممکن است محدودیت‌ها بار دیگر از سر گرفته شود.
ما میخواییم این شرایط دوباره بر نگرده به روزی که ما میشیم با مداخلات سختگیرانه دوباره تهران رو به سمت بریم که مشاغل رو تعطیل کنیم. اصلا باید خود اصناف، خود همکاران عزیز تو مشاغل، خود مردم همکاری کنن، ما دوباره به اون روزها بر نگردیم. این واقعا
فشارهای اقتصادی و معیشتی اما دولت را به سوی ادامه بازگشایی ها سوق میدهد، فشارهایی که مقام های دولتی یکی از عوامل آن را کرونا میدانند و عامل دیگر را دشمنی خارجی ها.
فقط یه کرونا ببینیم با اقتصادهای بزرگ دنیا چی کرده. ما کرونا رو داشتیم و داریم و ویروس بدتر از کرونا به نام تحریم داریم و
این نرخ سعودی شمار مبتلایان در مناطق دیگری از جهان هم دیده می شود، از جمله در چین خاستگاه کرونا. مقام های بهداشتی در آمار رسمی از شناسایی 57 مبتلای جدید خبر دادند. با این وجود به نظر می رسد مردم ماجرا را مثل قبل جدی نمی گیرند و بازار شلوغ است.
ممکنه بعضی مبتلایان باشن اما فکر نمی کنم ماجرا بحرانی بشه، به دولت اعتماد داریم.
کمی آن سوتر در هند هم بیش از 11,000 مبتلا در یک روز شناسایی شدند. در دهلی پایتخت ظرفیت تخت‌های بیمارستانی تکمیل شده و تمام بیماران امکان بستری شدن نیافتند.
ہمارے سسٹم میں کہاں کمی تھی؟
همواره در حال شناسایی مشکلات و تصحیح آنها بودیم تا افراد کمتری رنج بکشند. با این وجود شرایط ایدئال نیست و همه چیز خوب پیش نمی رود. سیستم ما نقص‌های زیادی دارد اما همه چیز را نباید کتمان کرد. کارهای زیادی شده. پزشکان، پرستاران و نیروهای پلیس با تمام توان کار می‌کنند.
وضعیتی که در آمریکای لاتین هم شاهدان هستیم، به ویژه در برزیل که شمار قربانیان به 45,000 تن نزدیک می‌شود. در مقابل اروپا از وضعیت بهتری برخوردار است. گردشگری در برخی مناطق از سر گرفته شده و کشورهای دیگر هم در صدد بازگشایی مرزها با همسایگانند.
Por eso en consonancia con los criterios de la Unión،
در همراهی با معیارهای اتحادیه اروپا و درخواستی که از بخش گردشگری دریافت کردیم و همچنین با توجه به پیشرفتی که در مبارزه با اپیدمی به دست آوردیم، اعلام می‌کنم که اسپانیا روز 21 ژوئن همزمان با پایان وضعیت فوق‌العاده مرزهای خود را با 21 کشور عضو اتحادیه اروپا باز خواهد کرد.
del estado de alarma.
و در میانه گمان زنی ها درباره احتمال لغو مراسم حج امسال به دلیل اوجگیری شیوع کرونا، از جمله در عربستان سعودی، وزارت اوقاف این کشور اعلام کرد هنوز در این باره تصمیم جدیدی گرفته نشده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب برای گفتگو همراه هستیم با دکتر آلان توفیقی، تحلیلگر و رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج. آقای دکتر توفیقی، ما روز گذشته با ثبت بیشترین شمار رسمی موارد ابتلا به کرونا طی دو ماه گذشته در چین مواجه بودیم. آیا میشه گفت که موج دوم ابتلا در این کشور به راه افتاده؟
به نظرم یک مقداری زود هستش که از موج دوم کرونا در چین صحبت بکنیم، چون در همه نقاطی از دنیا که بیماری فروکش کرده و حتی رسما هم توسط مقامات اون کشورها گفته شده که بیماری در کنترل هستش، باز حرکت‌های سینوسی از افت و خیز ویروس مشاهده شده که دلیل اون هم حساسیت بالای سیستم‌های بهداشتی برای شناسایی موارد جدید هستش که بتونن به موقع و سریع جلوی انتشار ویروس و خب خیز مجدد بیماری رو بگیرن. اما خب در مورد چین دو نکته رو نباید فراموش بکنیم. اولا چین خاستگاه اولیه بیماری بوده، پس هر گزارش جدیدی، مخصوصا با توجه به اینکه در دو ماه گذشته خود مقامات چینی از کنترل رسمی بیماری صحبت کردن، میتونه برای جهانیان از حساسیت بالاتری برخوردار باشه. و نکته دوم هم برمیگرده به اینکه چینی ها معمولا آمارها رو با تأخیر و حتی گاهی با پنهانکاری خاص سیستم‌های ایدئولوژیک منتشر می‌کنن. همون نکته‌ای که در موج اول بیماری باعث غافلگیری و گمراهی جهانیان شد و حتی عده‌ای معتقد هستن که اگر چینی‌ها با مسئولیت و شفافیت بیشتری عمل می‌کردن، چه بسا می‌شد از عالمگیری کرونا جلوگیری کرد و یا اینکه حداقل تلفات مرگبار اون رو کاهش داشت و در یک سطح عظیم بین المللی باش مواجه نمی شدیم به این ترتیب.
خب از چین بیایم به ایران. در ایران پس از دو ماه آمار رسمی روزانه قربانیان کرونا سه رقمی شده و از 100 نفر تجاوز کرده. وضعیت رو چگونه می‌بینید در ایران؟
ببینید در مورد ایران یک مقداری وضعیت متفاوت هسته، چون علارغم ادعاهای گاه و بیگاه مسئولین جمهوری اسلامی که گفتند ما کنترل کردیم بیماری، اما همگان می‌دانند که در واقع این اتفاق نیفتاده و میشه گفت که خیز مجدد کرونا و افزایش آمار تلفات اون مجددن و سررقمی شدنش مربوط به همان موج اول بیماری است که همچنان در کشور در گردش هستش و متاسفانه میشه گفت از ابتدای بیماری یک برخورد مناسبی برای کنترل اون انجام نشد. مخصوصا صحبت دیروز آقای روحانی که گفتن که بله افزایش سفرها به استانهایی مثل خوزستان، هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان و اینها شده. خب ببینید این نشون میده که این آقایون نه تنها از تجارب بین المللی درس نگرفتن، چون ما در این پاندمی دیدیم که مهمترین عاملی که منجر شد به کنترل بیماری در بسیاری از کشورها ایجاد محدودیت و حتی در مقاطعی ممنوعیت سفرهای بین شهری و بین کشوری بود. خب این آقایون میتونستن پیش بینی بکنن، چون سفر به این استانها مخصوصاً با توجه به این که در این فصل جاذبه های توریستی دارند این نقاط غربی و در واقع نقاطی که مثل کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و اینها، میتونستن از این سفرها که عمدتا هم توریستی است نه کاری و ضروری جلوگیری بکنن. اما خب و از طرف دیگه متاسفانه ما دیدیم که خود آقای روحانی دیروز گفتن که در مراکز زیارتی مثل حرم امام هشتم شیعیان که باز شده پروتکل ها رعایت نمیشه. خب این نشون میده که این آقایون از درس هایی که در داخل کشور هم بوده استفاده نمی کنن و خب این متاسفانه اون نقطه ضعفی است که جمهوری اسلامی نه تنها در مدیریت بحران کرونا از خودش نشون داد، بلکه هر کجا بحرانی به وجود اومد از سیل و زلزله گرفته تا آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌ها به دلیل ناکارآمدی متاسفانه برخوردی کرد که در نهایت جز خسران و تأسف چیزی رو روی دست ایرانیان باقی نمیذاره.
بله بسیار سپاسگزارم آقای توفیقی از اینکه با ما همراه بودید. معاون اول قوه قضاییه ایران میگوید در جمهوری اسلامی به موضوع توبه به طور شایسته پرداخته نشده و از رئیس جدید سازمان زندانها خواسته فصل جدیدی در این باب باز کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای ادعا کرده که هدف جمهوری اسلامی ایران این بوده که بیش از آنچه که به فکر مجازات باشد به فکر اصلاح باشد، اما به گفته او مسائلی در اوایل انقلاب مانع از پیگیری این موضوع شده. آیا یک پروژه توابسازی دیگر در راه هست؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
این انرژیش باید بریم خالی بکنیم.
این بازجویی تکان دهنده فهیمه دوری همسر سعید امامی است. بعد از این بازجویی ها با وجود مرگ همسرش به اصطلاح توبه کرد و آزاد شد. حالا غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه در مراسم معرفی رئیس جدید زندان‌ها گفته به موضوع توبه در نظام جمهوری اسلامی شایسته پرداخته نشده و خواسته فصل جدیدی در این موضوع باز شود. آقای اژه‌ای همچنین گفته جمهوری اسلامی تلاشش اصلاح بوده نه مجازات و در اوایل انقلاب موضوعاتی تحمیل شد که مانع پیگیری این روند شده. شاید اشاره آقای اژه‌ای به این اعدام‌ها باشد. درست 5 روز بعد از پیروزی انقلاب در 27 بهمن 4 نفر از سران و فرماندهان نظامی دوران پهلوی اعدام شدند. این اعدام ها تا 2 سال ادامه پیدا کرد. بیشتر آنها با حکم این فرد. صادق خلخالی البته دادگاه انقلاب در پنجم اسفند ماه تشکیل شد، یعنی یک هفته بعد از شروع اعدام‌ها. دادگاهی که در طول یک سال بیش از 400 حکم اعدام صادر کرد. هیچ بخششی در میان نبود.
اما من امیدوارم که انشالله اینجوری نباشه، این قصه اینجوری نباشه و این بحران به زودی زود حل بشود. و ما بله درخواست میکنیم از امام که اگر افرادی که جرم سبکی داشته باشند اینا را مورد عفو قرار بده و اینا هر زودتر به خانه و زندگیشون برگرده.
این تصاویر زندانیان سیاسی زندان اوین در دهه 60 خورشیدی است. بیشتر آنها از سازمان مجاهدین خلق، کسانی که حاضر شدند توبه کنند تا از اعدام و شکنجه نجات پیدا کنند. همه اینها تحت نظارت اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران انجام می شد. کسی که بین مخالفانش معروف به جلاد اوین بود.
معمولا در احکام اسلام کسی که مرتکب قتل میشه جزاش اعدامه.
توبه زندانیان سیاسی که معروف به پروژه توابسازی بود به صورت سیستماتیک انجام می شد. زندانیان سیاسی که می خواستن زنده بمانند باید هم مسلک های خود را لو می دادن و در مواردی شکنجه یا حتی اعدام می کردن.
سرود ستاره را موج چشم باز
در تابستان 67 که پروژه اعدام گسترده مخالفان جمهوری اسلامی شروع شد، قاضی‌هایی مثل ابراهیم رئیسی که عضو گروهی معروف به هیئت مرگ بودند، در عرض چند دقیقه برای اعدام یا زنده ماندن زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفتند. توبه کردی یا نه؟ جواب نه مساوی حکم اعدام بود. البته برای گروه‌های چپی و مارکسیستی حتی بعد از توبه یک حکم دیگر هم جاری می‌شد. آنقدر شلاق بزنید تا نماز بخواند. شانس توبه در این سالها البته به خیلی ها داده نشد و ایران همیشه در رده های بالای جدول کشورهایی با بیشترین تعداد اعدام سالانه قرار گرفت.
آفرین بر دستگاه قضایی ما، آفرین بر نیروی انتظامی ما. این عده ای را که اعدامشون کردن، این از بهترین کارهای انتظامی و سیاسی و ازاکه و حتی فرهنگی بود.
ما نگران افزایش تعداد مجازات های اعدام در ایران هستیم. این موضوع در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل هم که امروز ارائه شد دیده می شود.
یه قدری
حالا اما آقای اژه‌ای از توبه صحبت می کند.
پولشویی از طریق انتقال
منتقدان به این دادگاه اشاره می کنند. دادگاهی که پای تعدادی از قاضی ها و مدیران قوه قضاییه را به میان کشیده. اکبر طبری یکی از متهمان به راحتی هر اتهامی را رد می کند و به سوال های دادستان و قاضی جواب درستی نمی دهد. گویا حکم خود را می داند. حالا منتقدان میگویند معاون قوه قضاییه یاد توبه افتاده است که عزیز دردانه های این قوه را از مجازات نجات دهد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی از پاریس برای گفتگو. آقای علیجانی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته که باید فصل جدیدی در باب توبه در زندان‌ها باز بشه. از سابقه توابسازی در طول این سال‌ها در جمهوری اسلامی شروع کنیم. چگونه بوده این مسئله و چه عاید جمهوری اسلامی شده؟
با سلام، واقعا تأسف‌بار مسئله توبه که یک امر خصوصی بین انسان و خدا تبدیل بشه بین مردم و حکومت، زندانی و زندانبان. اما شاید در یکی دو دهه اول انقلاب بعد از انقلاب توقف سازی خوب در یک روند دیگری پیش می‌رفت. معمولا در حکومت‌هایی که در همه دیکتاتوری‌ها این هست، ولی دیکتاتوری‌های چه فرد محور چه عقیده محور این بیشتره، چون حکومت خودشون مسئل خیر و حق مطلق میدونه، مخالفین رو شر و شرارت و مسئل شر میدونه. جمهوری اسلامی هم خب تو دهه 60 در واقع میخواست بگه که مخالفین من همه شرورن. شاید بخشی از باجوها همین رو اعتقاد داشتن، یعنی حکومت مسئله خیر در حال جنگ هم هست، مثلا مخالفین مسئله شرن و زندانی باید بیاد به این اعتراف بکنه. اما خب به تدریج حقایقی روشن شد و از جمله جنایت‌های داخل زندان نشون داد که اینطوری نیست. اما اهدافی که دنبال میکرد تواب سازی، یکی شکستن خورد فرد بود، فرد از درون بشکنه، خونسا بشه، دیگه ادامه نده. یکی این بود که فرد مایه عبرت دیگران بشه، ترس درونی بشه، یعنی بگه ما هر کی رو میتونیم بشکنیم. یا یه سناریویی تهیه بشه در برای یک امر سیاسی و به عرصه عمومی بشه، به مردم بگن این اتفاق به این دلیل بوده. و جهنم سازی بشه زندان. یعنی تواب ها شاید در چند سال اول دهه 60 بخش مهمی از بندها حکومت تواب ها بود و جهنم بود برای افراد غیر تواب، و بعدا البته برعکس شد، سفره ها جدا شد، تواب ها یه طرف میشستن، ما سر سفره دیگری بودیم و به تدریج زندگی برای اونا سخت شد و اونها رو بردن بندهای دیگر. اما اون چه که در این کشاکش باقی مون، بالاخره سرکوب جریانات مخالف بود. خب اون موقع حکومت اکثریت بر اقلیت در جامعه بود، به تدریج با آگاهی مردم درست برعکس شده. اون موقع شاید بعضی از خانواده ها فشار می آوردن به زندانیشون که اعتراف کنه، حقیقت رو بپذیره، یا به هر حال اعتراف کنه بیاد بیرون. اعترافات هم و تواب سازی هم پیچیده بود واقعا، یعنی بخش شاید واقعا به مسئله گروهشون مسئله دار شده بودن، اندکی از اینا شاید طرفدار جمهوری اسلامی شده بودن، ولی اکثرا کسانی بودن که به هر حال یا از بیرون بعضی سازمان ها خط تواب توبه تاکتیکی رو میدادن، خیلی هاشون میخواستن بیان بیرون زندگی بکنن، ولی این توبه ها موقعی برای بازجو مورد قبول بود که تبدیل به ما به ازا بشه. یعنی ما به ازا هم موقع خب خیلی بالا بود، مثل این که مثلا فرد دیگران رو لو بده تو تیمای شناسایی، بره تو خیابون افراد همگروش رو شناسایی بکنه، خبرچینی کنه داخل زندان، تا تیر خلاص بزنه، تو بازجویی ها شرکت کنه. همه اینها به هر حال چیزی بود که جمهوری اسلامی دنبال میکرد و بالاخره به هر حال این براش دستاوردهای داشت. ولی چون حکومت ناحق بود و مرتب بر ظلم و ستم و فسادش افزوده میشد، این خط به تدریج شکست خورد و زندانی ها قدرت بیشتری گرفتن. فشار افکار عمومی بود، مقاومت خود زندانی ها بود، فشار افکار عمومی داخلی و بین المللی بود، بخشی از درون نظام ساهای منتظری و امثاله بودن، و این خط توافسازی از یه جریان غالب تبدیل به یه جریان تقریبا منکر و مکروه شد، ولی همیشه ادامه داشت.
آیا علی جانی، حالا چه شده که مسئولان قضایی به صورت علنی درباره توابسازی صحبت میکنن و از لزوم انجام اون سخن میگن؟
این خط هیچون که قطع نشده بود. اون چی که باعث شده حالا شخص مثل آقای محسن اژه‌ای که به حال خودش از افراد قدیمی این قوه و اسمش تو برخی پرونده‌های نقض سیستماتیک حقوق بشر هم مطرح کرده، میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. یکی خب مشکل مالی و مشکل جاست، به علت تراکم زندانی، باید یه زندانی ها رو بالاخره آزاد کنن یه بخشش. من همین حالا شنیده میشه در خیلی از زندان‌ها بندهای عمومی یک سوم میشه همیشه در حال مرخصی هم. مسئله دوم میتونه احتمالاً این باشه که یه مفری باشه برای آزادی خودی ها، که حالا یه خطایی کردن ولی بچه های نظام هستن، پس خطای سیاسی و اقتصادی و مالی و اخلاقی کردن. ولی من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائل این هست که خط جاسوس سازی و خبرچین خرابکار درست کردن در میان مخالفان با این تواب سازی دنبال میشه. داره. چون قبلا خب گروه هایی بودن سیاسی نظامی اونها، ولی الان در واقع میخوان سعی بکنن افرادی تبدیل به خبرچین بشن، خرابکاری بکنن، خرابکاری بین من رو برن توی گروه تلگرامی و واتسابی خبر بدن، توی سایتی باشن مثلا وقتی حاله صاحبی با مشت با ضربه محکم یه مأمور کشته میشه، یه دفعه خبر بزنن که این خودش سجده کرده مرده، یا نفوذی هایی که مثلا در خارج از کشور هستن و بیشتر از اون که مخالف حکومت باشن مخالفان حکومت هستن. البته مخالفان حکومت ایراد و اشکال دارن، ولی وقتی نقطه چین همه به یه طرف قش بکنن، اینا چیزاییه که داره دنبال میشه. در مقابله با تواب سازی به نظر من باید سه مسئله خیلی تاکید کرد. یکی مسئله انفرادیه، این جاییست که افراد رو میبرونن، یکی شکنجه و شکنجه سفیده و یکی وکیله. یعنی باید وکیل در همه مراحل بازجویی شرکت بکنی که مانع این پروسه و پروژه تواب‌سازی بشه.
بسیار سپاسگزارم آقای علیجانی از اینکه با ما همراه بودید. اما مسعود حکم‌آبادی، هنرمند تئاتر که با انتشار بیانیه‌ای خواستار تحریم جشنواره تئاتر فجر در اعتراض به اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی شده بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به 3 سال حبس محکوم شد. خبری که واکنش‌هایی را در فضای مجازی به همراه داشته و همکارم بنیامین صدر با ماست تا در این مورد صحبت کنیم. بنیامین، ماجرا چه بوده؟ کاربران چه گفتند؟
و مهدی، همونطوری که اشاره کردی این ماجرا در همون زمان هم موافقینی داشت در بین اهالی تئاتر و مخالفینی، خیلی حالا به دلایل حرفه‌ای و کاری سر باز زدن از همراهی، اما این بار و بعد از این حکم کاربرها بهش واکنش نشون دادن. مانچی در توییتر کاربری است که اشاره کرده به صحبت‌های هفته پیش رهبر جمهوری اسلامی در واقع خطاب سردمداران آمریکا که گفت مردم رو میکشن و زبانشان هم درازه، و گفته که 176 نفر رو در یک پرواز در واقع کشتید و وقتی هم حالا کسی اعتراض کرد بهش این حکم رو میدید و به نوعی اشاره کرده به اون اظهار نظر آقای خامنه‌ای. اما کاربر دیگری به نام آرمین آزادیان گفته که این نتیجه بی تفاوتی و در واقع تعبیری که این کاربر به کار برده خیانت کسانیه که خودشون رو هنرمند میدونن اما به بهانه در واقع روشن نگه داشتن چراغ تئاتر به هر قیمتی از همراهی با کسانی که به نوعی به ظلم و بی‌عدالتی اعتراض میکنن سر باز میزنن. اما کاربر دیگری به نام پویان مقدسی هم گفته که در جمهوری اسلامی نه جزاش به سنگین ترین شکل ممکن پرداخت میشه و این جزای کسی است که نبگه. اما در بین اهالی تئاتر خیلی واکنش چندانی ما ندیدیم مهدی، اما حالا برخی از کسانی که پارسال امضا کردن بیانیه تحریم جشنواره فجر رو یا همراه شدن واکنش نشون دادن در شبکه‌های اجتماعی. مثلا مریم پالیزبان اشاره کرده به ماجرای کشته شدن 176 نفر مسافر و خدمه پرواز هواپیمای اوکراینی که اون روزها خب جوی رو در کشور به وجود آورده بود و به نوعی همدلی ایجاد کرده بود برای در واقع دادخواهی اون ماجرا و گفت این در واکنش بود به اعتراض به اون داستان. اما آینا قطبی یعقوبی هم گفته که به ما گفتن کسانی که اون امضا بکنن و از تحریم جشنواره دفاع بکنن در لیست سیاه میرن، اما دیگه فکر نمی کردیم به چنان نکبتی در واقع دوچار بشن که برای یک اعتراض 3 سال حبس در نظر بگیرن.
بله، بسیار سپاسگزارم بنیامین از اینکه با ما همراه بودی. الکس ساب موران، بازرگان کلمبیایی ونزوئلایی که گفته می شود رابطه نزدیکی با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا دارد، در مسیر سفر به ایران به دست اینترپل و به خواسته واشنگتن بازداشت شده. وزارت خارجه ونزوئلا بازداشت آقای ساب را غیرقانونی و خودسرانه خوانده و گفته او در تأمین غذا، دارو و نیازهای ضروری به دولت کمک می‌کرده. آمریکا اما او را به پولشویی و جرائم دیگر متهم می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
ونزوئلا دیروز شنبه خواستار آزادی بازرگانی شد که در مسیر سفرش به ایران به اتهام فساد به خواسته آمریکا بازداشت شده است. کاراکاس میگوید این اقدام اینترپل غیرقانونی است و در راستای فشار بیشتر بر این کشور درگیر با بحران نفتی است. الکس ساب موران، بازرگان کلمبیایی که شهروندی ونزوئلا را هم دارد، با هواپیمای شخصیش راهی تهران بود و به گفته مقام‌های ونزوئلا در یک مأموریت بشردوستانه برای خرید مواد غذایی و دارو بوده است. هنوز مشخص نیست که مقام‌های آمریکایی چگونه توانستند این بازرگان کلمبیایی را در کشور دماغه سبز، مجمع جزایری کوچک در جنوب آفریقا ردیابی و اینترپل را برای بازداشتش ترغیب کنند. ایالات متحده چند سالی است به دنبال بازداشت این مرد است که گفته می شود میلیون ها دلار برای دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا پولشویی کرده. پارسال وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه الکس موران و خانواده ساب اعلام جرم کرد. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در آن زمان این اقدام را در راستای افزایش فشار بر این بازرگان و همکارانش دانسته بود.
این اقدام فشارها را بر الکس ساب و شبکه‌اش بیشتر می‌کند. آنها از گرسنگی مردم ونزوئلا سود می‌بردند و فساد سازمان یافته در این کشور را تسهیل می‌کردند.
دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که حامی خوان گوایدو برای جانشینی مادورو رئیس جمهوری کنونی ونزوئلا است، در سالهای اخیر مقام‌های ارشد این کشور و بازرگانان مرتبط با آقای مادورو را زیر نظر گرفته است.
ایالات متحده هر اقدام سیاسی و اقتصادی ممکن را برای کمک به مردم ونزوئلا انجام می‌دهد. با اعمال تحریم‌ها، لغو روادید و سایر روش‌ها عهد می‌کنیم که این حکومت و آنهایی را که آن را سر پا نگه داشتند برای دست داشتن در فساد وادار به پاسخگویی کنیم.
پارسال دادستان‌های میامی آقای ساب موران و شریک او را متهم به پولشویی برای دولت ونزوئلا کردند. این اتهام در رابطه با پروژه ساخت مسکنی بود که هرگز ساخته نشد، اما ظاهراً بیش از 350 میلیون دلار رشوه به جیب آنها سرازیر کرد. به به نظر می رسد به دنبال تحریم های آمریکا بر کاراکاس، دامنه فعالیت های الکساب موران که در چندین کشور دارای شرکت های سوری است به صنعت نفت ونزوئلا هم کشیده شده.
به زودی به ایران سفر خواهم کرد تا آنها را در آغوش بکشم. به زودی در ایران خواهم بود به محض اینکه شرایط بهداشتی و قرنطینه در ایران و ونزوئلا اجازه دهد. با هیئتی بلندپایه می رویم تا توافقنامه هایی را برای همکاری در زمینه انرژی، مالی، نظامی، کشاورزی، فناوری، علوم و دارویی بین دو کشور امضا کنیم.
ایران که خود تحت تحریم‌های نفتی آمریکا قرار دارد، چند هفته پیش 5 نفتکش حامل سوخت و بنزین به این کشور ارسال کرد. واشنگتن میگوید این معامله در ازای انتقال چندین تن طلا به ایران انجام شده است، موضوعی که ایران و ونزوئلا هر دو آن را رد می‌کنند.
بهای بنزینی که از ایران و سایر کشورها وارد کردیم را با دلار پرداخته‌ایم.
دلاره.
حالا که این بازرگان کولومبیایی از کاراکاس راهی تهران بوده، این پرسش مطرح می شود که قرار بوده چه ماموریتی از جانب دولت ونزوئلا در ایران انجام دهد که مقام های رسمی این کشور قادر به انجام آن نبودند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور بین الملل از اسکاتلند. آقای تقی‌زاده، الکساب موران، بازرگان کلمبیایی که گفته میشه رابطه نزدیکی با نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا داره، به دستور ایالات متحده بازداشت شده. چه تبعاتی میتونه داشته باشه این بازداشت برای دولت ونزوئلا؟
این تبعات فقط متوجه دولت ونزوئلا نیست. وقتی به نقطه دستگیری این شخص و متوقف کردنش توجه میکنیم، کیپ ورده در شرق آفریقا و ارتباط این محل با جمهوری اسلامی و مقصد نهایی او، به این نتیجه میرسیم که جمهوری اسلامی هم در کنار ونزوئلا درگیر این ماجراست، با حساسیت اون رو از نزدیک تعقیب میکنه، چرا که یکی از حلقه های اساسی ارتباط با دنیای پولشویی و شرکت های سوری که کمک میکردن به هر دو کشور برای تأمین نیازهاشون به کالاهای دو منظوره و همینطور خرید و فروش مواد غیر قانونی و مبادرت به پولشویی از این شخص و از شرکت‌های اون استفاده می‌کردن، حالا این حلقه رو حلقه مفقود و شکسته می‌بینن. البته این کار به همکاری‌های بین جمهوری اسلامی و ونزوئلا به خصوص در زمینه مبادلات پولی و تأمین نیازهای سوختی ونزوئلا هم لطمه سنگینی می‌زنه.
آقای تقی‌زاده، شما به نوعی اشاره کردید به رابطه نزدیکی که بین دولت‌های ونزوئلا و جمهوری اسلامی وجود داره. مهمترین وجه اشتراک این دو آمریکا ستیزی و تقابل علنی با ایالات متحده است. کشورهای مختلفی هستند که این اشتراکات مشترک رو دارا هستند. ولی چگونه ایران و ونزوئلا به این سطح از همکاری‌های سیاسی و اقتصادی رسیدند؟
این همکاری‌ها از دوران آقای روحانی آغاز نشده. اوج این همکاری‌ها رو ما در دوره آقای احمدی نژاد می‌بینیم که بضاعت‌های مالی ایران به علت قیمت بالای نفت بالا رفت و ایران سیاست نگاه به آمریکای لاتین و ایجاد ارتباط با کشورهای چپگرای آمریکای لاتین رو افزایش داد و حالا در مرحله تازه‌ای که هر دو کشور زیر فشارهای سنگین‌تری هستند، حکایت سوت دلانی رو دارن که میتونن نیازهای متقابل همدیگر رو به نوعی بر بیارن. جمهوری اسلامی در شرایط اضطراری که ونزوئلا با آن روبرو هست، مبادرت کرده به تأمین نیازهای سوختی اون کشور و خودش در تعیینای مالی است و ونزوئلا میتونه بخشی از این نیازها رو تأمین بکنه. این فقط خصومت با آمریکا نیست، بلکه نیازهای متقابل دو کشور هم اونها رو با این اشتراک دشمنی با آمریکا کنار همدیگه قرار داد.
آقای تقی‌زاده، آیا این دو کشور دارن به نوعی از روی دست همدیگه مدل سازی میکنن؟ ایران برای کنترل شرایط اقتصادی از ونزوئلا مدل سازی بکنه و ونزوئلا برای سرکوب ها و آرام کردن معترضان از روی دست جمهوری اسلامی به نوعی استفاده بکنه و مدل سازی بکنه؟
کاملا درسته. در جایی حتی کارشناسان دوره‌ای که چاوز رئیس جمهور بود از ونزوئلا برای خدمات نفتی و خدمات فنی به ایران می آمدن، حالا این قضیه برعکس شده. ما ببینیم شبیه سازمان بسیجی که در ایران وجود داره در ونزوئلا هم وجود داره و اونها در سرکوب مخالفان مادورو و پشتیبانی از او اقداماتی می کنن. حق با شماست و این نکته جالبی است که دو کشور در فشار قرار گرفته حالا تأمین نیازهای متقابل رو میکنن و حتی عواملی که به قدرت میرسن در این کشورها با همکاری متقابل اونهاست. توجه بکنید که الان وزیر نفت جوان و کم تجربه ونزوئلا یک سوری الاصل که روابط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی داره، آقای السعیمی مداح، که به نوعی غیر عادی به نظر میرسه در کشور آمریکای لاتین یک سوری تبار معاون رئیس جمهور بشه و همینطور وزیر نفت و رابطه نزدیکی با سپاه پاسداران داشته باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای تقی‌زاده از اینکه با ما همراه بودید.
وقت شما خوش.
رئیس کمیته سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران اعلام کرده که بین سال‌های 1410 تا 1415 نرخ رشد جمعیت کشور احتمالاً به صفر می‌رسد. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن. آقای قاضیان، چه عواملی مؤثرند در کاهش رشد جمعیت در جوامع؟ حالا شاید در جوامع مختلف متفاوت باشند این عوامل، به طور کلی چه فاکتورهایی وجود دارند؟
بله، همونطور که میفهمید در جامعه های متفاوت مختلفن اینا، ولی میشه یک عنوان کلی یا یک طرح کلی هم به همشون داد. جمعیت شناسا نظریه‌ای تولید کردن تحت عنوان نظریه انتقال جمعیت یا تئوری انتقال جمعیت که میتونه این رو توضیح بده. این تئوری میگه که ما در کشورهای مختلف از یک جمعیت نسبتاً با ثبات از لحاظ رشد یا رشد بسیار پایین میرسیم به جامعه هایی که جمعیتشون رشد سریع و شتابناکی پیدا میکنه و بعد دوباره میرسیم به یک جمعیت نسبتاً ثابت یا با رشد پایین. اینو بهش میگن نظریه انتقال جمعیت که از این سه مرحله میگذره. تو مرحله اول ما با به اصطلاح بالا بودن میزان مرگ و میر روبرو هستیم و همطور بالا بودن میزان باروری، در نتیجه فاصله این دوتا یه انداز از جمعیت ثابت میمونه. بعد میرسیم به یه مرحله که مرگ و میر کاهش پیدا میکنه، مثلا تحت تاثیر عوامل بهداشتی و چیزهای دیگری، ولی باروری هنوز بالاست. در این حالت میبینیم که رشد جمعیت خیلی شدید میشه. مثلا ما این وضعیت رو در دههای 50 و 60 در ایران مشاهده کردیم که باروری خیلی بالاست ولی مرگ و میر، خصوصا مرگ و میر نوزادان، رو به کاهش. مرحله سوم میرسیم به جایی که باروری هم پایین میاد، مرگ و میر هم که قبلا پایین اومده بوده، بنابراین جمعیت رشدش ثابت یا بسیار کم میشه یا حتی ممکنه از ثبات جمعیتی برخوردار بشیم، چون مرگ و میر و زاد و ولد هر دو اومدن پایین. این وضعیتی است که ما داریم به سمتش میریم. تقریبا همه جامعه ها این سه مرحله رو تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی طی میکنن. جامعه ما هم ظاهرا از این موضوع بری نیست و داریم همین سیر رو طی میکنیم.
خب در ایران مسئولان جمهوری اسلامی به خصوص آیت الله خامنه ای تاکید زیادی داشته بر رشد جمعیت، اما نتیجه معکوس بوده. چرا با کاهش فرزندآوری مواجهیم؟
ببینید، اگر به طور کلی نگاه بکنیم، درک و برداشت مسئولان جمهوری اسلامی از اداره حکومت یه درک فوق‌العاده سنتی است و به سازوکارهای اجتماعی واقعی که در جامعه در جریان بی‌توجه هستند و فکر می‌کنن که خیلی چیزا با خواست و اراده و فرمان ممکنه که تغییر بکنه. این وضعیت رو می‌بینید بر سر اقتصاد آوردن و الان هم فکر می‌کنن که جمعیت هم همینطوره، اما جمعیت هم درست مثل اقتصاد تابع یک سازوکارهای اقتصادی اجتماعی درون جامعه است و فقط با خواست آدم‌ها و حکومت تغییر نمی‌کنه. در این مورد خاص هم همینطوره. یعنی ببینید، هم اوضاع زندگی عینی تغییر کرده، هم ارزش‌های افراد تغییر کرده. هر دو اینا عاملی شده در کاهش باروری. عذر می‌خوام. مثلا نگاه بکنید که اوضاع اقتصادی اجتماعی به افراد اجازه نمیده بیش از یکی دوتا بچه داشته باشن، چون نمیتونن تکافوی احتیاجات اونها رو بکنن. خانواده های فقیر ممکنه هنوز باروریشون بالا باشه، اما خانواده هایی که یه مقدار ارزش های امروزی تر توشون رشد پیدا کرده، مثلا ارزش آموزش براشون افزایش پیدا کرده یا بهداشت یا کیفیت زندگی، خب فکر میکنه که باید این وضعیت رو برای بچه های خودشون هم فراهم کنن و منابع کافی در اختیار ندارن، پول کافی در اختیار ندارن، بنابراین به همون یکی یا دوتا بچه ممکنه اکتفا بکنن. ارزش های فردی هم تغییر کرده، مثلا فردگرایی و اینکه فرد به خواست خودش خیلی اهمیت بده، درچه نمیتونه خودش رو وقف فرزند یا فرزندان زیادی بکنه. همینطور وقتی آموزش و تحصیلات اهمیت پیدا کردن، اون وقت مجبور برخی از منابع خانواده رو صرف اونا بکنه، بنابراین چون منابع محدودن مجبور به تعداد کمتری بچه اتکا بکنه. نداشتن امید برای تغییر بهبود جامعه هم یه عاملی است که ممکن جلوی فرزندآوری رو بگیره، به خاطر اون تهدیدات ذهنی و روانی که ممکنه متوجه نسل‌های بعدی باشه. مجموع اینا باعث میشه که ما با کاهش رشد جمعیت و کاهش باربری روبرو بشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای قاضیان از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
سه هفته پس از کشته شدن جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست آمریکایی، در بازداشت پلیس، مرگ یک جوان سیاه‌پوست دیگر در شهر آتلانتا بر اثر شلیک پلیس معترضان را به خیابان‌ها کشانده. آمریکا و شمار دیگری از کشورهای جهان در هفته‌های اخیر صحنه تظاهرات و درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس بودند. از جمله این هفته در لندن و پاریس میان مخالفان تبعیض نژادی و راستگرایان افراطی با پلیس درگیری‌هایی صورت گرفت. سیاوش سعادتیان و جزئیات بیشتر.
تجمع معترضان به کشته شدن یک مرد جوان سیاه‌پوست به دست پلیس در شهر آتلانتای آمریکا. این هم رستوران زنجیره‌ای وندیز است که از سوی شماری از معترضان به آتش کشیده شد. تیراندازی پلیس به شهروند سیاه‌پوست در کنار این رستوران اتفاق افتاد. پلیس آتلانتا روز جمعه قصد داشت ریچارد بروکس، جوان 27 ساله را پس از آنکه تست الکل او مثبت شد، بازداشت کند. آقای بروکس مقاومت می‌کند، تپانچه الکتریکی پلیس را هم می‌قاپد و از آن علیه پلیس استفاده می‌کند. ریچارد بروکس سرانجام در حال فرار هدف گلوله پلیس قرار می‌گیرد و پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست می‌دهد. اداره تحقیقات جنایی ایالت جورجیا می‌گوید تحقیقات درباره کشته شدن این جوان سیاه‌پوست را شروع کرده. رئیس پلیس شهر آتلانتا هم در پی این تیراندازی استعفا کرده و شهردار این شهر هم کنارگیری او را پذیرفته است.
هرچند شاید بحثایی بر سر این که آیا در این مورد نیازی به استفاده از نیروی کشنده بود یا نه مطرح باشه، اما من قاطعانه باور دارم که تفاوت مشخصی وجود داره میان آنچه که میتوانی انجام دهی با آنچه که باید انجام دهی. من باور ندارم که استفاده از نیروی کشنده قابل توجیه باشد.
کشته شدن ریچارد بروکس پس از هفته‌ها اعتراض در آمریکا و دیگر شهرهای جهان پس از کشته شدن جورج فلوید اتفاق می‌افتد. جورج فلوید، شهروند سیاه‌پوست، هنگام بازداشت توسط 4 مأمور پلیس در مینیاپولیس، جان خود را به دلیل خفگی ناشی از فشار ممتد زانوی یک مأمور پلیس بر گردنش از دست داد. کشته شدن جورج فلوید به جنبشی در جهان علیه تبعیض نژادی تبدیل شده و این هفته در پاریس معترضان با شعار جان سیاه‌پوستان اهمیت دارد دست به تظاهرات زدند. در لندن اما تجمعات مخالفان نژادپرستی و گروه‌های دست‌راستی به خشونت کشیده شد. گروه‌های دست‌راستی گفتند که با هدف محافظت از مجسمه‌های شخصیت‌های تاریخی این کشور در لندن تجمع کردند. در بریتانیا در روزهای اخیر مجسمه‌های مربوط به دوران استعماری این کشور هدف حمله قرار گرفته و از جمله به مجسمه وینستون چرچیل، نخست وزیر سابق بریتانیا در لندن رنگ پاشیده شده. فعالان ضد نژادپرستی خواهان برچیده شدن مجسمه چرچیل هستند. پیش از این مجسمه ادوارد گولدستون، تاجر برده در قرن 17 میلادی، از سوی معترضان از جا کنده و به آب انداخته شد. این مجسمه بعداً از سوی مسئولان شهر به موزه انتقال یافت. نخست وزیر بریتانیا وینستون چرچیل را قهرمان مبارزه با فاشیسم آلمان نازی خوانده و تعرض به مجسمه او را شرم‌آور دانست. حالا مجسمه او در حالی پشت محفظه‌ای فلزی پنهان شده که مخالفان و موافقانش این هفته در خیابان‌های اطراف در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
اما محمد علی کشاورز، بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، دیروز در 90 سالگی درگذشت. او دارای نشان درجه 1 فرهنگ و هنر ایران بود. در کارنامه هنری آقای کشاورز ایفای نقش‌های به یاد ماندنی همچون شعبان استخوانی یا پدر سالار به چشم می‌خورد. رویا ملکی نگاهی کرده به کارنامه هنری این بازیگر کهنه کار سینما و تلویزیون ایران.
هوالباقی
پدر سالار تلویزیون ایران چشم از جهان فرو بست. محمد علی کشاورز اوایل خرداد ماه به دلیل عارضه کلیوی در بیمارستان بستری شد و 25 روز از همین ماه در سن 90 سالگی قلبش یارای ادامه حیات نداشت.
برای چی؟ گفتی میخوای یه چیزایی بهم بگی خصوصی.
او اولین فعالیت هنریش را در تئاتر خودکشی به کارگردانی علی نصیریان در سال 1339 آغاز و در بسیاری از کارهای ماندگار سینما و تلویزیون ایران نقش آفرینی کرد، از جمله در هزار دستان علی حاتمی.
چرا یویا بود برداشت گدا از خان تشکم سیر شد.
اما شعبان استخوانی هزار دستان در سریال پدر سالار نیز خوش درخشید، اثری ماندگار از اکبر خاجوی.
گوش کن ببین چی میگم. من میرم، وقتی برگشتم هیچ اثری از هیچ کس نباید تو این خونه باشه. اگه پاشون اینجا بزنن قلمشون رو خورد میکنم، فهمیدی؟
نقش آفرینی در سریال سلطان و شبان از دیگر آثار ماندگار تلویزیونی این هنرمند.
روستاهای اطراف رود کنار.
اما خوابگزار اعظم سلطان و شبان در سریال هایی همچون دایی جان ناپلئون، سربداران، گورکا و رسم عاشقی هم حضور داشت. عشق به بازی باعث شد که نامش در بیش از 55 اثر تلویزیونی و تئاتر به ثبت برسد. نام محمد علی کشاورز در کنار داوود رشیدی، عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی و علی نصیریان در حلقه بازیگران برجسته ایرانی ثبت شده. گروهی که دلشدگان سینمای ایران نام دارند.
دلشدگان.
او میرزا محمود مهندس دلشدگان علی حاتمی هم بود.
پایین گرفتید جناب مهندس، قدری بالا بگیرید.
فراتر از این عرصه حضرت سیمرغ جناب استاد.
محمد علی کشاورز همچنین اتابک اعظم بود در کمال الملک حاتمی.
شاهنشاه امان از آه درویش، وای اگر شعله برافکند، همه میسوزیم، ملک و ملت و پادشاه.
این فیلم ها در کنار ناصرالدین شاه اکتور سینما و زیر درختان زیتون تنها تعدادی از 46 فیلمی است که محمد علی کشاورز در آنها نقش آفرینی کرد. خوابگزار اعظم 26 فروردین ماه 1309 متولد شد.
زادگاه هم شهر اصفهان و سیچون اصفهان به دنیا آمدم.
عاشق صحنه و سینما بود و نشان درجه یک فرهنگ و هنر داشت. به شعر و شاعری علاقه داشت و عاشق حافظ و مولانا بود.
بشنو از نی چون حکایت می کند، و از جدایی ها شکایت کنند. کزنیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن ناگولیدند.
برای گفتگو درباره کارنامه بازیگری زنده یاد محمد علی کشاورز همراه هستیم با امیر پوریا، منتقد سینما از ترکیه. آقای پوریا، محمد علی کشاورز پیش از انقلاب با کارگردانان مهمی چون بهرام بیضایی، داریوش مرجویی، ابراهیم گلستان، ناصر تقوایی و حتی فرخ قفاری همکاری کرد، البته در نقش‌های مکمل. چگونه تحلیل می‌کنید کارنامه بازیگری آقای کشاورز و اینکه ایشون نقش مکمل فوق‌العاده‌ای بود، ولی چرا در جایگاه بازیگر نقش اول کمتر قرار گرفت؟
سلام عرض میکنم و یاد آقای کشاورز و گرامی میدارم. به هر حال کارنامه کمتر بازیگری در تاریخ هنرهای نمایشی ایران، اگر اون بخش مربوط به تئاتر رو که به هر حال محدود است به تماشاگر زمان خودش و ما فقط خواندیم اون رو هم در نظر بگیریم، کمتر بازیگری در این تاریخ این میزان با کارگردانهای بزرگ چه در عرصه نمایش و چه در پرده سینما همکاری داشته. آقای کشاورز همونطوری که فرمودی در واقع در مجموعه هایی که بازیگران به تعبیر قدیمی های تئاتری پیس ها و کارگردانان معتبر حضور داشتن همیشه حاضر بوده. در حقیقت در فیلم های مختلفی از مرحوم علی حاتمی، در اون فیلم مشهور و در واقع جریانساز خشت آینه آقای گلستان، در اولین فیلم بلند آقای بیضایی رگبار، انگار که برای آقای کشاورز، این چیزی که در این سالها همه بازیگران شعار میدن که چیزی تحت عنوان نقش کوچک وجود نداره، بازیگر کوچک و بزرگ وجود داره، انگار این براش یک در واقع بنیان اصلی توی کارش بوده و هیچ وقت از حضور در گروه هایی که الزاماً او جلوه‌گر اصلیش نیست، حتی در مثلا تنها همکاری که با آقای مهرجویی داشته آقای هالو، هیچ وقت از این ابایی نداشته. به نظرم این نکته خیلی مهمیه که اتفاقا باعث میشه الان که به کارنامه همنسلان بزرگ او نگاه میکنیم، هیچ کس این میزان در کار همه این کارگردانهای بزرگ، حتی آقای کیارستمی که اساسا با بازیگر حرفه‌ای معمولا تا حالا تجربه به خصوص فیلم شیرین کاری نداشت، حتی در کارنامهش یک نقش اصلی فیلم زیر درختان زیتون آقای کیارستمی رو هم داره. یعنی به نظرم جلوه این همراهی کردن در گروه هایی که مجموعه کارشون ارزشمنده، نه فقط نقش خودش برجسته باشه، در این رنگ به رنگ بودن نام های بزرگ در کارنامهش خودشو نشون میده.
خب در دو دهه اخیر آقای کشاورز بنا به شرایط سنی و جسمانی کم کار شده بود. شرایط چگونه است در ایران برای بازیگرانی در سطح ایشون وقتی کم کار میشن یا به طور کلی فاصله میگیرن از فعالیت هنری؟
یکی از دردسرهاش، یکی از آرزه‌هاش اینه که در حقیقت ناچار میشن خیلی از این بازیگرها به کار در تلویزیون. در برخی موارد که حالا آقای کشاورز جزو اونها به حساب نمیاد، خیلی حتی میبینیم که مجبور میشن به کار در تلویزیون، به این معنا که اگر سالها تلاش کردند که در تئاتر برای خودشون وجهه آرتیستیک ویژه‌ای با توجه به متن و گروه کسب بکنن و بعد در سینما هر جایی هم حاضر و ظاهر نشدن، دیگه در مورد خیلی از بازیگران این در حقیقت غنیمت شمردن این که یه کاری با تلویزیون براشون به وجود بیاد که از بیکاری نجات پیدا کنن بسیار رخ میده. این از اون چیزهایی است که در ایران پیش میاد برای بازیگران وقتی که پا به سن میذارن. و جلوه دیگرش به غیر از خود نوع تقسیم نقش ها و این عبارات کاذبی مثل جوانگرایی و اینها که همشون فریبندن و نسل های مختلف رو گول زدن، در این حال یک بخش دیگرش نداشتن امنیت شغلی است که حتی باعث میشه نکوداشت ها هم لزوما خیلی با در واقع حفظ کرامت انسانی افراد همراه نباشن. مثلا از آقای کشاورز همین پارسال دعوت شد که نام فیلم های راه یافته به بخش مسابقه فیلم های اول معروف به نگاه نو در جشنواره 38 فجر رو بخونه. خب شرایط تنفسی اصلا دیگه فراتر از این که فقط بگیم جسمانی میشه، به طور مشخص گفت حتی این صدایی که خارج میشه از پنجره ایشون به گونه ای بود که گاهی اوقات یک عبارت مثل همین نام فیلم های بخش مسابقه فیلم های اول رو به سختی و با چندین کات کارگردان و تدوینگر این تیزر آنونس در حقیقت تونستن استخراج بکنن از اون ضبطی که باشون داشتن. آیا این گونه یادآوری کردن بازیگران حالا به شکلی که میخواهیم از جنبه خاطر انگیزشون در واقع استفاده بکنیم برای انتشار بیشتر گزارش جشنواره‌ای که حالا دچار مشکل هم بود اینقدر پارسال، چه به لحاظ فرهنگی چه به لحاظ سیاسی، آیا این واقعا رواست؟ من حتی نکوداشتهایی برای بازیگران بزرگ و قدیمی در ایران برگزار کردم که به دلیل شرایط جسمی ذهنی حضور خودشون رو توی مراسم نداشتیم، با اینکه ممکن بود این اتهام مطرح بشه که شاید حاضر به همراهی نبودن، در حالی که خواستیم اون حرمت بیشتر حفظ بشه، اتفاقی که امیدوارم به غیر از این اتفاق جشنواره پارسال برای آقای کشاورز با حفظ حرمتش از جانب مردم رخ بده.
بسیار سپاسگزارم امیر پوریا از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه شهروند در گزارشی با عنوان خسته از ویروس نوشته که آموزش‌های قبلی در خصوص مراقبت و هشدارهایی که داده شده بود دیگه اثری در مردم نداره. این روزنامه از قول استاندار تهران نوشته پایین‌ترین میزان رعایت فاصله اجتماعی در شهر و استان تهران هست نسبت به سایر استان‌های ایران. تأکید کرده روزنامه شهروند در این گزارش که این روزها شمار مبتلایان به ویروس کرونا در پایتخت رو به افزایش هست و نه تنها بیمارانی که علامت ندارن بلکه بیماران بستری هم افزایش پیدا کرده، روند بار دیگر صعودی شده و در حال افزایش هست. این روزنامه از قول علیرضا سلیمی که معاون پژوهش آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی هست تاکید کرده که نیاز هست که آموزش‌های جدیدی به مردم داده بشه، اطلاعات جدیدی در اختیارشون قرار گرفته بشه تا بدونن که وضعیت شیوع کرونا در ایران چگونه هست و بر اساس اون اطلاعاتی که در اختیارشون قرار میگیره رعایت کنن، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و دستورالعمل‌های بهداشتی رو. به طور ضمنی روزنامه اشاره کرده به این موضوع که در عمل دولت و نهادهای مسئول در حال حاضر نقشی ندارن در حمایت از مردم یا حفاظت از مردم و مردم خودشون باید از خودشون مراقبت بکنن. فرمانده ستاد مقابله با کرونا شهر تهران علیرضا زالی گفته که موارد بستری بالا رفته اما تجمعها افزایش پیدا کرده، کسب و کارها فعال شده و این بیشتر سبب شده که ویروس بچرخه و افراد بیشتری رو مبتلا کنه. علاوه بر این روزنامه نوشته که مسافران در مترو هم رعایت نمی کنند و محدودیت هایی هم که اعمال شده بود تخییری و نظارتی بر اون انجام نمیشه درباره استفاده از ماسک و خود مترو به یک کانون آلودگی تبدیل شده. اتوبوس ها هم که وضعیت وخیمتری دارن به نوشته این روزنامه برای اینکه حتی ماسک هم در اونها اجباری میشه. روزنامه کارون در استان خوزستان به موضوع بحران های مختلف و چالش های مختلف در استان خوزستان پرداخته، نوشته که کارگران و همکاران عمران روشنی مقدم، کارگری که در میدان نفتی یادآوران هفته گذشته اقدام به خودکشی کرد و جان خودش رو از دست داد، گفتن که عمران حتی نان شب نداشت. مقام های مسئول هنوز در حال فرافکنی هستند در این زمینه. یک یادداشت داره روزنامه کارون، آیا مأموریت نابودی استان خوزستان هست؟ در این یادداشت اشاره شده به این موضوع که خوزستان و نفت از هم جدا نیستند و میلیاردها بشکه نفت از خوزستان تاکنون خارج شده، ثروتش رفته مناطق دیگر رو با صلاحیت مقام‌های حکومتی آباد کرده یا هزینه‌های مختلفی از سوی اونها در نظر گرفته شده و انجام شده، اما در خود استان خوزستان موجب عقب ماندگی، تخریب محیط زیست، نابودی اکوسیستم، از بین رفتن تالاب‌ها و هورها شده و در یک کلمه نویسنده روزنامه کارون نوشته غارت شده خوزستان، اما هیچ دستاورد و هیچ توسعه‌ای در اونجا صورت نگرفته. به همین دلیل هست که این روزها چالش‌های متعددی استان خوزستان با اون مواجه هست و این روزنامه تاکید کرده که مقام‌های وزارت نفت حتی حاضر نیستن به اندازه آلودگی که در استان خوزستان ایجاد می‌کنن بودجه صرف این استان بکنن و بودجه‌ای رو اختصاص بدن دست کم اون آلودگی محیط زیست در اینجا از میان برداشته بشه و حاضر نیستن حتی این قدم رو هم بردارن.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه اد فرداگرام در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 00420221122113 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.